حدود 1.5 میلیارد متر مکعب آب همچنان میتونه منبع مهمی برای تأمین آب برای صنعت کشاورزی باشه. بخش زیادی از قنوات کشور در سالهای گذشته به علت برخی بی‌توجهی‌ها یا عوامل دیگه خشک شدن و زنده نگه داشتن 12,000 رشته قنات باقی مانده نیازمند اعتبارات ویژه است. اما دیوان محاسبات اعلام کرده بخشی از بودجه احیای قنوات در سال گذشته صرف هزینه‌های جانبی دیگه مثل خرید بلیت هواپیما شده. گزارشی از همکارم نوجبایی.
قنات قدیمی ترین فناوری در برداشت آب بوده که در تاریخ ایران ریشه داشته و این توانایی رو داشته که سالانه معادل نیمی از ظرفیت تمام سدهای کشور بدون صرف هیچ گونه انرژی آب روی زمین تحویل کشاورزان دهد. قنات فقط یک فناوری استحصال آب نبود، بلکه یک فرهنگ رو در خود پنهان کرده. اما سیاست‌های کلان کشور در عمل بدون توجه به اون چه روی کاغذ اومده به سمت احیای این قنات‌ها نبوده. قنات‌هایی که گفتی غفوری سرپرست مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی ایران مورد بیمهری قرار گرفته.
ما در ایران چیز در حدود 40,000 رشته قنات داریم، قنات زنده هستن، و در کل دنیا چیز در حدود 50,000 رشته 52,000 رشته قنات وجود داره، یعنی چیز در حدود 80% قنات‌های دنیا در ایران هست. آنچه مسلم هست به قنات بیمهری شده، این یک واقعیت است. یعنی حتی مثلا شما اگر دقت بفرمایید توی شهرها هم شهرداری ها هر جا به قناتی میرسن آنا لودر میذارن پرش میکنن، یعنی به عنوان یک مانع میبینن.
با آقای درجوش مغنی یزدی که به گفته خودش نسل در نسل در این کار مهارت داشتن گفتگو کردیم.
روزگار ایران بالغ بر بگم بیش از 100,000 نفر مشغول ارائه خدمات بودن برای بازسازی و نگهداری قنوات. اما امروز اگر 10 نفر متخصص فعال، یعنی همون کلمه مغنی که اصطلاحاً از قدیم به یادگار مانده بود و این لباس پوشیده سفیدی که احترام براشون قائل بود مبنای آب، امروز اینها دیگه شاید یا حتماً متاسفانه خوشبختانه داره به تاریخ می‌پیونده.
آقای غفوری سرپرست مرکز بین‌المللی قنات هم میگه
مالکان قنات هم الان با توجه به هزینه بالایی که مرمت و بازسازی قنوات دارن یا پیش کار که نشون دارن، اینها نمیتونن به تنهایی این کار رو انجام بدن. این در واقع کمک های دولت رو نیاز دارن که تو این امر متولی تعمیر و نگهداری در واقع جهاد کشاورزی هست.
رسانه ها در دو هفته گذشته خبری رو نقل قول کرده بودن مبنی بر اینکه دیوان محاسبات کشور گزارش داد وزارت جهاد کشاورزی برخلاف موافقت نامه هزینه کرده منابع صندوق توسعه ملی پول بازسازی قنوات رو بلیت هواپیما خریده. سراغ دادستان دیوان محاسبات رفتیم. آقای فیاض شجاعی با تایید این موضوع میگه در گزارش تفریق بودجه به این موضوع رسیدیم.
جهاد کشاورزی اومده یه وجهی که اختصاص باید میداد برده تو بود ملزومات اداری مأموریت و سایر امور هزینه‌ای و جاری مصرف کرده، که خود این اقدام طبق گزارش تفریق بودجه دیوان و محاسبات به کل مغایر قانون هست و مغایر حکم قانون هست.
از جهاد کشاورزی خواستیم که در این خصوص توضیحاتی رو برای روشن شدن افکار عمومی بده، اما بعد از دو هفته پیگیری تنها به این جواب رسیدیم.
گفتن که فعلا منتظر اون جوابیم که مصاحبه نمی‌کنیم. حالا به دلیلش هم نگفتن.
البته آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات میگه جزئیات رقمی انحراف بودجه احیای قنوات در آینده اعلام میشه، اما تاکید داره جهات کشاورزی لازمه درباره انحراف هزینه کرده بودجه احیای قنوات توضیح بده.
دادستانی در این مرحله از مسئولین امر که بشن وزارت جهاد کشاورزی توضیح و دفاع میخواد.
از رادیو معارف در خدمتون هستیم. دوستان خوب شنونده، سلام مجدد، روزتون بخیر. در صبح روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ما همچنان خدمتگزار شما بزرگواران هستیم. اما دوستان، مسابقه پیمکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. و اما شماره برندگان مسابقه دیروز از این قرار هست. شماره در واقع تلفن همراه 913 4 شماره پایانی 4565 و اما دومین نفر 913 چهار شماره پایانی 6133 935 چهار شماره پایانی 3759 و چهارمین برنده 912 و چهار شماره پایانی 0484 پنجمین برنده 919 41 31 و ششمین برنده ما آقای میلاد معینی هستند با شماره همراه 938 چهار شماره پایانیشون 4298 و شماره همراه 916 2594 و آخرین برنده در واقع مسابقه دیروز آقای امیر اوتادی هستند. چهار شماره پایانیشون 6947 هست. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهند گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش تقدیم میشه و میتونید ببینید اسامی برندگان و پاسخهای صحیح رو. و اما سوالات امروز رو بشنوید. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه بقره آیه 110.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
ونماز را برپا دارید و زکات را پرداخت نمایید و هر خیری که برای خود از پیش می فرستید، آن را نزد خدا در سرای دیگر خواهید یافت. همانا خداوند به اعمال شما بیناست.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 110 از سوره مبارکه بقره هست. اینو باید توجه داشته باشیم که نوعاً و معمولاً هر جا دستور به نماز و اقامه نماز داده شده، دستور به ادای زکات هم آمده. معناش اینه که یاد خدا باید همراه با توجه به خلق خدا باشه، یعنی دستگیری از دیگران. همین جریان سیل اخیری که پیش آمد حقیقتا نشون دادن مردم که اونهایی که با یاد خدا زندگی میکنن از مردم غفلت نمیکنن. سرازیر شدن همه مردم، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروهای مردمی و همه و همه، روحانیت، دانشگاهی. نکته دوم این که کارهایی که انسان در این دنیا انجام میده قبل از این که انسان وارد عرصه قیامت بشه اعمالش وارد میشه، یعنی انسان اونجا وارد بر اعمالش میشه که عجبا، کارهایی که خوب انجام داده خوشحال میشه، کارهایی که خوب نبوده میگه عجب چه کار بدی کردم، چه بد کردم. نکته سوم این که مقدار کار خیلی مهم نیست، یعنی کمیت خیلی مهم نیست، در کار کیفیت مهمه. این که چقدر نماز میخونیم مهم نیست، چجور نماز میخونیم، چجور نماز میخونیم. زیاد انفاق کردن مهم نیست، انفاقمون چه نیتی باشه، اینا خیلی مهمه. کارهای خیری که انسان انجام میده برای قیامت محفوظه. خوشا به حال اونایی که ذخیره آخرتیشون زیاده. تجدوه عند الله، هر کاری که انجام میدی اونجا بهش وارد میشی، اونجا برات محفوظه. نکته پایانی این که وقتی که انسان اعتقاد داره که کارهاش زیر نظر خداوند متعال هست، این قوی ترین و محکم ترین انگیزه عمل صالح میشه که ان الله بما تعملون بصیر. خداوند هم آگاه هست، هم میبینه، هم دقت داره. انشالله امیدواریم در این ماه مبارک رمضان پروندمون مملو و از خیرات و برکات و نورانیت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با توجه به مفاهیم آیه 110 سوره مبارکه بقره، قوی ترین انگیزه عمل صالح چیست؟ الف، ایمان به نظارت الهی. ب، رسیدن به پاداش قیامت. جیم، هر دو گزینه. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 110 سوره مبارکه بقره، قوی ترین انگیزه عمل صالح چیست؟ الف، ایمان به نظارت الهی. ب، رسیدن به پاداش قیامت. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی، شفای مؤمنانی، پر از گنج معارف، حیات جاودانی.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو معارف در خدمتون هستیم. 8:42 دقیقه هست. مجله روز تقدیم به شما.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، روزداران ماه خدا، سلام به شما، صبحتون بخیر و بندگی هاتون به درگاه خداوند متعال قبول باشه انشالله. من سید محمد مهدی رکنی امروز افتخار دارم تا در برنامه مجله روز به اتفاق همکارانم جناب آقای سلیمانی تهیه کننده و آقای حجتی زاده صدا بردار این برنامه تا حول و حوش ساعت 9 بامداد در خدمت شما عزیزان باشم. 27th نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن معنای زندگی از 21 اردیبهشت تا 4 خرداد در تهران برگزار خواهد شد. رخدادی که خب در این چند سال الحمدلله طرفداران خودش رو هم پیدا کرده و استقبال مردم از این نمایشگاه نشون داده که یکی از اتفاقات مهم فرهنگی در کشورمون هست. امروز انشاءالله در برنامه مجله روز در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حمید حسینی، سخنگوی محترم نمایشگاه قرآن کریم خواهیم بود و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. جناب حسینی سلام به شما و صبحتون بخیر، تئاتر عباداتتون قبول.
سلام علیکم جناب آقای روکی، بنده خدمت از سالی و شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. صبحتون بخیر، ساعات و عبارات قبول.
خیلی متشکرم و ممنونم. اضافه میکنم جناب آقای حسینی، قائم مقام رئیس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم هستن. آقای حسینی، از این سوال شروع کنم که امسال نمایشگاه 2 هفته است و فکر میکنم نسبت به نمایشگاهی که مثلا 4-5 سال پیش برگزار میشد مدت زمان خیلی کم شده. بفرمایید دلیلش چیست و آیا نسبت به سال گذشته این مدت زمان باز هم کاهش پیدا کرده یا نه مثل همون پارساله؟
بله، خدمت رو عرض کنم که روی کرده نمایشگاه امسال مخصوصا به صورت ویژه که ما در شرایط اقتصادی خاصی قرار داریم و مردم تحت فشارهایی هستند، از طرفی در این ایام گذشته مسئله سیل و مشکلات هموطنان سیل زده رو شاهد بودیم، در برنامه ریزی ها و سیاست های نمایشگاه یکی از سیاست های این بود که ما بتونیم از نظر هزینه ها و کمیت نمایشگاه یک کاهش و صرفه‌جویی هایی رو داشته باشیم، ولی همین موضوع باعث بشه که انشالله کیفیت ارتقا پیدا بکنه. یعنی موضوع کیفیت رو هرگز ازش کوتاه نیامدیم و تلاشمون این بوده که این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه‌های قبل از کیفیت بهتری برخوردار باشه، هم از کمیت، هم از جهت تعداد روز برگزاری و هم از جهت وسعت و ابعاد نمایشگاه. ما نمایشگاه رو کوچکتر کردیم و همین کوچکسازی به نظرمون میاد که در مدیریت کار، در صرفه‌جویی های بسیار قابل توجه و هم در ارتقاء کیفیت برنامه ها امیدواریم که تأثیر گذاشته باشه و بازدید کنندگان محترم این ارتقای کیفیت رو از نزدیک شاهد باشن
انشالله. آقای حسینی، آیا بخشی در نمایشگاه بوده و هست که اون رو حذف کرده باشید به خاطر همین صرفه‌جویی ها؟ چون ناکنید اگر بخشی واقعا حضورش لازم باشه و مردم هم استقبال بکنن، که فکر نمی کنم توجیه خوبی باشه که ما برای کاهش هزینه ها بیایم این رو حذف بکنیم. الان نمایشگاه کتاب سالهاست که داره برگزار میشه با همه هزینه هایی هم که داره، بخشی و قسمتی از نمایشگاه کتاب حذف نمیشه. آیا در نمایشگاه قرآن شاهد بخشی بوده ایم که مثلا با استقبال کمتر روبرو بوده و حذف شده؟
نه، ما چیزی رو حذف نکردیم، بلکه افزایش هم در بخش ها و در بسیاری برنامه ها ما افزایش هم امسال داشتیم، اما عرض کردم این مقدار گزینش کردیم در اون بخش هایی هم که قبلا وجود داشته، سعی کردیم از برنامه هایی که حالت تکرار پیدا کرده و بازدیدکننده ها شاید سالها اونها رو مشاهده می کردن کمتر کنیم، حضور بعضی از سازمان هایی که در نمایشگاه صرفا می آمدن برای یک ارائه گزارش کار،
بله،
و برای خود نمایشگاه و برای بازدیدکنندگان چندان برنامه ای رو نداشتن، اونها رو کاهش دادیم، ابعاد بخش هامون رو کوچکتر کردیم، کل بخش ها رو سعی کردیم در شبستان جا بدیم تا از رواق‌های دیگه آزاد نباشیم استفاده کنیم و خود همین این گونه برنامه ها باعث صرفه‌جویی و کاهش بوده.
خیلی خوب. یه صحبت بود که حالا چون این مسئله رو برای این مطرح کردم که یه صحبت بود مثلا بعضی از بخش ها مثل عفاف و حجاب قرار حذف بشه یا به هر حال محدودتر بشه، که حالا با توضیحی که شما دادید خیالم راحت میشه که این بخش ها همچنان سر جای خودشون هست.
بله، من عرض میکنم نه تنها اون بخش ها همه سر جای خودشون هست، مثلا در همین بخش فروش که شما اشاره کردید شاید برای اولین بار باشه که ما حراج محصولات فاخر فرهنگی هنری رو هم امسال اضافه کردیم که در سالهای گذشته وجود نداشته، و همون بخش های چهارگانه عفاف و حجاب، محصولات فرهنگی، محصولات دیجیتال و محصول و کتاب رو همچنان ما هم به صورت قرفه و باز امسال برای اولین بار به صورت متمرکز هم به صورت هایپرهایی در بعضی از این بخش ها اجرا میکنیم.
خیلی خوب. من به شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که برنامه مجله روز رو از رادیو معارف میشنوید و ساعت هم الان 8:49 دقیقه است. سامانه پیام کوتاه ما 30553 است. اگر که در سالهای گذشته از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دیدن کردید و دیدگاهی دارید، نظر و یا پیشنهاد یا انتقادی دارید در خصوص برگزاری نمایشگاه، میتونید به سامانه پیام کوتاه ما 3553 دیدگاه خودتون رو بفرستید. گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی، قائم مقام رئیس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. آقای حسینی، یه نکته که در نمایشگاه وجود داره اینه که به هر حال این نمایشگاه در تهران برگزار میشه و خیلی از مردم به خاطر اینکه روزه هستن در ماه مبارک رمضان نمیتونن عملا به این نمایشگاه بیان. تدبیری اندیشیده شده که همانند نمایشگاه های استانی کتاب، این نمایشگاه قرآن هم بتونه جلوه ای داشته باشه در استانهای کشورمون و مردم بتونن به هر حال در ماه مبارک رمضان در همون استان خودشون از دستاوردهای نمایشگاه به هر حال بازدید کنن، دیدن کنن.
بله، ببینید دو تا کار اساسی در این زمینه انجام شده. یکی برگزاری هفته های قرآن و اطرت و نمایشگاه های قرآن استانی و شهرستانی هست که در ماه مبارک امسال هم شاید بیش از 450 شهر این هفته های قرآن اطرت و نمایشگاه های قرآن اطرت در حال برگزاری است یا به زودی طی روزهای آینده در اونجا هم شروع میشه که مهمترین و بزرگترینش در شهر مشهد مقدس از یکی دو روز بعد از افتتاح نمایشگاه تهران، ما همزمان افتتاح نمایشگاه بین المللی قرآن در مشهد رو هم آغاز خواهیم کرد و اجرا میکنیم. با یه ابعاد کوچکتری همین نمایشگاه مشابهش داره در مشهد برگزار میشه. تا یه اقدام دیگری که برای گسترش دامنه تأثیرگذاری خود نمایشگاه بین المللی تهران که نمایشگاه اصلی و ملی سالانه ما هست انجام شده و اون افتتاح باشگاه همراهان نمایشگاه در فضای مجازی. الان نمایشگاه قرآن یک سامانه فعال و پویایی رو فعال راه اندازی کرده. از چند هفته قبل از شروع نمایشگاه قرآن هم این باشگاه فعال شده. برنامه های متنوعی در این باشگاه پیش بینی شده که مهمترینش به نظر من توزیع بن خرید از محصولات نمایشگاه هم برای کسانی که تهرانی هستن یا در شهرستان های نزدیک تهران میتونن حضور پیدا کنن در نمایشگاه و از این بنها استفاده کنن برای خرید حضوری از نمایشگاه.
بله.
و هم برای عزیزانمون در سراسر کشور این بن خرید از نمایشگاه کتاب توضیح نمایشگاه قرآن توضیح میشه و اونها به صورت مجازی میتونن محصولات نمایشگاه رو تهیه کنن و از طریق پست دریافت کنن.
بله.
ضمن اینکه خب میدونید بسیاری از غرفه های نمایشگاه قرآن برنامه ها و مسابقات و تعاملات قرآنی رو برای بازدید کننده ها هر سال پیش بینی میکنن که ما در این باشگاه مجازی بسیاری از مسابقات، دوره های آموزشی قرآن، روحانی قرآن، مفاهیم و تفسیر قرآن، آشنایی با واژه های قرآنی و امثال اینها رو به صورت مجازی طراحی کردیم و افراد با عضویت در باشگاه همراهان نمایشگاه قرآن میتونن از هر جای کشور در همه ساعات شبانه روز در این برنامه ها شرکت کنن. شرکت در این مسابقات و فعالیت های قرآنی به اونها امتیازاتی رو میده که در واقع امتیازشون در باشگاه همراهان افزایش پیدا میکنه و در اساس امتیازاتی که افراد دارن در این باشگاه کسب میکنن تا سقف 300,000 تومان بن به بلاعوض دریافت میکنن و میتونن یا حضور پیدا کنن در نمایشگاه و از محصولات نمایشگاه خرید کنن یا به صورت مجازی از فروشگاه الکترونیکی این باشگاه خرید کنن. ضمن این که بخش های متنوع دیگری هم در این باشگاه پیش بینی شده که افراد بتونن ایده هاشون رو ارسال کنن، انتقاد و پیشنهاد به برنامه های نمایشگاه رو مطرح کنن که خود این ارسال ایده و انتقاد و پیشنهاد هم برای اونها در باشگاه امتیاز میاره. نشانی این باشگاه هم در اینترنت ikfa.ir هست، ikfa.ir.
خیلی خوب آقای حسینی، یه مطلب که در نمایشگاه من فکر میکنم 2 یا 3 سال پیش بود حضور پیدا کردم دیدم، با توجه به اینکه شما اشاره کردید که بنهایی برای عزیزان هموطنمون در نظر گرفته شده، این بنها قید داشت و اختصاص داشت مثلا به سازمان‌ها یا اشخاصی که در زمینه فعالیت‌های قرآنی به هر حال در کشورمون دارن کار می‌کنن. امسال هم همینطوره یا عموم کسانی که در نمایشگاه شرکت می‌کنن می‌تونن از این بنها استفاده بکنن؟
ببینید، فعالان قرآنی به ازای فعالیت‌هاشون یا قاریان و حافظان قرآن به ازای توانمندی‌های احراز شده‌شون در مسابقات و مدارکی که کسب کردن، خب اونها امتیازاتی رو شاملشون میشه که از اون برخوردار میشن در باشگاه.
بله.
اما این امتیازات باشگاه منحصر به افراد خاصی نیست و هر کس با صرف عضویت در باشگاه امتیاز داره، با شرکت در مسابقات متنوعی که اونجا پیش بینی شده این امتیاز رو افزایش میده، با ارسال پیشنهاد و انتقاد امتیاز رو افزایش میده و حتی با حضور در محل نمایشگاه میتونه این امتیاز خودش رو افزایش بده. یعنی در خود محل نمایشگاه قرصه ای پیش بینی شده برای باشگاه همراهان، کسانی که اونجا حضور پیدا میکنن باز امتیازشون افزایش پیدا میکنه و خود این امتیازات اون بن رو شکل میده.
درست.
بنابراین هیچ محدودیت و انحصاری در بنها نیست.
خیلی خوب. در حالی که سه روز و 11 ساعت و 21 دقیقه دیگه تا آغاز به کار نمایشگاه بین المللی قرآن کریم باقی مونده، من گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی، سخنگو و قائم مقام رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای حسینی، برام به عنوان آخرین سوالی که میخوام مطرح کنم بفرمایید که انشاءالله برنامه ها دقیقا از چه زمانی آغاز خواهد شد و آیا مثل نمایشگاه کتاب شما مراسم افتتاح دارید؟ از فردا مثلا مردم میتونن بیان بازدید کنن یا نه همزمان با مراسم افتتاحیه بازدید مردم هم شروع میشه؟
بله، ما انشاءالله روز شنبه عصر افتتاحیه نمایشگاه رو با حضور مسئولان فرهنگی کشور برگزار خواهیم کرد.
در کجا؟
در همون مصلای جنوبی، زل جنوبی مصلای امام خمینی.
بله.
و اون روز اختصاص بازدید خاص مسئولان فرهنگی داره و انشاءالله از فرداش، یعنی از یک شنبه عصر ساعت 5 بعد از ظهر درهای نمایشگاه برای بازدید عمومی باز میشه و تا ساعت 12 شب هر شب ما انشاءالله پذیرای روزداران و عزیزان بازدید کننده از نمایشگاه قرآن خواهیم بود. امیدواریم انشاءالله با حضور این عزیزان محفل نورانی و این جشنواره قرآنی شکوه بیش از پیشی پیدا کنیم
انشاءالله. آیا حسینی، سوالات من تمام شد، منتها یکی دو سوال دیگه برامون رسیده، من این رو حالا یه موردش رو عرض بکنم. سوال کردن درباره مشکلات ترافیکی و اینها، آنچنان که در نمایشگاه کتاب شاهدش هستیم، مثلا حالا مخصوصا مشکل پارکینگ که در نمایشگاه کتاب واقعا به یک معضل تبدیل میشه و مردم خیلی در اذیت هستن، در نمایشگاه قرآن چه تمهیدی اندیشیده شده هم برای رفت و آمد مردم، حالا استفاده از مترو، اتوبوس و هم برای کسانی که میخوان با خودروی شخصی بیان؟
بله، خب الحمدلله نمایشگاه قرآن ساعت برگزاری ساعتی است که اون مشکل ترافیکی وجود نداره. در سالهای گذشته هم الحمدلله این شرایط این گونه بوده. شما میدونید در نمایشگاه کتاب امسال به خاطر اینکه پارکینگ ها خودش باعث ترافیکی شد، ورودی هاش پارکینگ ها رو تعطیل کرده بودن.
عجب.
اما ما در نمایشگاه قرآن به خاطر اینکه ساعت مناسبی شب هست و در واقع اون ساعت معمولا ترافیک شدید نیست، در اون محوطه پارکینگ ها رو داریم و عزیزان میتونن با وسایل شخصیشون هم تشریف بیارن. اما با توصیه‌مون اینه، با توجه به هماهنگی هایی که با مترو انجام شده برای افزایش ساعت کار و ارائه خدمات به بازدیدکنندگان، بهترین وسیله برای بازدید از نمایشگاه قرآن مترو هست که در دو ضلع نمایشگاه ایستگاه داره و به آسانی میتونن عزیزان از اون طریق برای بازدید مراجعه بفرمایند و از محل ورودی ایستگاه مترو در دو طرف هم وسیله انتقال به درب شبستان رو هم فراهم کردیم که انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود انشاءالله. که پیاده روی کمتری هم بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی، قائم مقام رئیس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، از اینکه در برنامه مجله روز با ما همراه بودید. برای شما آرزو موفقیت میکنم، انشاءالله نمایشگاهی پربار برگزار بشه. خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. من از شما متشکرم. خدا نگهدارتون.
از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که با برنامه مجله روز همراه بودید تا این لحظه. 30553 شماره پیام کوتاه ماست که انشاءالله دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. صبح خوبی براتون آرزو میکنم. التماس دعا. خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. مجله